بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم من لعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الضلال ومن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. خب فرض اول رو فرمودید مخالفت معلوم تفصیلا مخالفت کرده ولی للخطاب المردد. بله درسته،
اون زیر خطش هم توضیحش درسته.
بله بله، نمیدونه دخول بوده یا ادخال. درسته. دومیش این که بگیم مخالفت معلوم اجمالا ولی با خطاب معین که خودمون انتظاعا نیستی درست کردیم، یعنی هم قدر مشترک بین دخول و ادخال. اجمالنش هم که یعنی نمیدونیم که کدوم یکی از این معنونها، کدوم یکی از این دوتا فعلها ارتکاب الحرام بوده.
نمیدونیم که میشون همون قدر مشترکی،
نه نه معنون هست کرده. بله معنون کدوماشون، کدوم یکی از این دوتا فعلها یعنی هست. بله مخالفت المعلوم اجمالا یعنی هم دوتا فعل دوتا معنون هست. للخطاب المردد خطاب ها هم دوتا، یعنی عنوان ها هم دوتا هست. بله درسته. بله طیب الله
اون فرض اول، این
سر استفاده مشکل
داره. این وقت فرض اولی که فرمودن
چرا دیگه عرض کردیم، مرحوم آقای همدانی فرمودن که طبق این فرض اصلا از اقسام علم اجمالی بیرون میره.
اصلا توجه نشون میاد. بعدش
شک در
مکلفون
به نیست. بله احسن.
پس این
کلن از بخش ها مکلفون به هم نیست. بله یعنی دقیقا میدونیم اون چیزی که تعلق گرفته است بهش تکلیف همین فعل واحد است.
بعد اونجا مخالفت واقعیه که تفسیری شده ناشن خطاب مردده.
مخالفت بله دیگه. بله خطاب بله. مردد
مخالفت تفسیری.
مخالفت تفسیری. مخالفت تفصیلیه به چه معنا مخالفت تفصیلیه؟ دقیقا میدونیم. بله با کدوم فعل داریم خواهد. حالا
آقای رضایی هم برمید.
آلا بله بزنم.
من
رضایی جای خوابه؟ بله خدا
شب صدا میشنوید.
آقای حسینی هستن؟
بله
دو تا حسینی، سویدی حسینی،
سیدین علیگین.
با من سیدان جمعان هجار سایدان شاید در من درش کنم تحکیل کنم جنگ رجا نیاز به اجازرات دارید دو شال ماهید کنم کرونا بفهم.
بفرمایید. سلام علیکم. یالله بفرمایید. خب عرضم به خدمتتون دوستان عنایت بفرمایید. بحث مرحوم شیخ در ادامه این فرع واجد علمنی فی صوب مشترک به اینجا میرسد که حالا اگر فرض کنید همین فرض حمل، همین فرض حمل چه شکلی باشه، به این نحو که اون آقای حامل این گونه نباشد که مثلا فرض کنید حالا تبرعن و تطوعن و داوطلبانه و اینها خواسته باشه اون محمول رو ببرد تو مسجد، خیر، بلکه اجیر شده است برای این کار. یعنی اون آقای محمول اومده اینو اجیر خودش کرده، عقد اجاره بستن با هم که تو مثلا برحال جوونی سرحالی منو حمل کن ببر تو مسجد. خب اینجا ما حالا با غض نظر از این که فرض بفرمایید ما بگیم ادخال بر کی حرامه، ادخال جنوب در مسجد بر اون حامل حرامه، اصلا با اونم کار نداشته باشه یا نه کار نداشته باشه، اصلا حرام ندونیم، بگیم ادخال جنوب اصلا حرمتی هم نداره، یعنی اصلا کاری به وظیفه و حکم این آقای حامل مثلا نداشته باشیم. میخواییم کار کیو الان بررسی کنیم آقای زین علی؟ اون آقای محمول مستأجر، اون آقای محمول مستأجر، اینو میخواییم کارشو بررسی کنیم. مرحوم شیخ میفرماید این هم الان یقین پیدا میکند به توجه تکلیفی به خودش. چرا؟ چون یقین پیدا میکنه که یا از باب اینکه خودش جنوبه، پس دخول جنوب در مسجد داره اتفاق میفته، چون دخول که لازم نیست حتما به مباشره باشد، میتونه به تثبیت باشه، انگار که دابه یا سواره داره میره تو مسجد. پس یا از این باب که خودش جنوبه است کارش حرام است، که کارش چه باشه؟ دخول جنوب در مسجد. یا از باب اینکه نه خودش جنوب باشه، این اجیر جنوب باشه و این آقا باز کار، البته این آقای مستأجر، این آقای محمول باز کارش حرام باشد. به خاطر چی این بار؟ به خاطر استیجار جنوب لدخول فی المسجد. این که من بیام یه نفر رو اجیر کنم که اون اجیر شاید مثلا اجیر جنوب باشه، الان فرض کنیم الان شک نباشد، علم باشد، یقین باشد، من یقین دارم این آدم جنوبه، میتونم اینو اجیر کنم که آقا فلان کارو برای من برو انجام بده تو مسجد، با اینکه میدونم جنوبه. پس این که یا عرضم خدمتتون خودش جنوبه، پس دخول الجنوب داره اتفاق میفته برای این آدم محمول، لذا کارش حرامه. یا اون اجیر جنوبه، خودش جنوب نیست، اجیر جنوبه و این داره استئجار یک اجیر جنوب برای دخول در مسجد میکنه، که این کار حرامه. پس یکی از این دو کار حرام داره حتما اتفاق میفته. میگه و کذا من جهته، یعنی بازم یلزم المخالفه لخطاب این مردد، احسن، به خطاب مردد نه معین. چرا؟ چون نمیدونه دقیقا چه خطابی متوجهشین. ایو هر جنوب لا تدخل فی المسجد، یا ایو هر رجل لا تستعجر جنوب لدخول فی المسجد. حالا فرضاً الان با این فرمان داریم پیش میریم، بحثشو مطرح میکنم. و که از ما من جهت دخول محمول و استعجا رهیم، یعنی استعجار محمول الحامله. چرا؟ حیث نهو علمه، کی علمه؟
محمول.
محمول علمه اجمالا به صدور احد المحرمه، اما دخول المحمول فی المسجد جنوبن او استعجار جنوبن لدخول فی المسجد، یکی از این دوتا حرام قطعا داره اتفاق میفته. خب این هم دیگه حالا عرضم به خدمتون، عرض کردم این کذا اینجا دیگه واقعا از اون چیزای انتظایی و من درآوردی هم نداریم که بخوایم بگیم این کذا مثلا حالا شایدم بتواند مخالفت با چه مد نظر باشد. خطاب معین به این شکل که یه خطاب مندرآوردی درست کنیم، دخول و استیجار رو مثلا یک کاسه کنیم، اینجا دیگه از این یک کاسه کردن و اینا هم دیگه نداریم. باز دخول و ادخال نزدیک به هم هست، میشه اینا رو یک کاسه کرد، ولی دخول و استیجار دیگه واقعا یه چیزی نیست. لذا آقایون مرحوم آقای آشتیانی در بحرالفواید سید یزدی و دیگران فرمودن این کذا یعنی همین آخریه، کذا یعنی مثل همین آخریه است، این آخریه یعنی آها که من جعلنا کلا منهما عنوانا مستقلا، که خودمون خطاب ها مستقل باشن و مردد باشن و ما ندونیم کدوم یکی از این خطاب ها داره متوجهمون میشه،
یعنی وجوه متقدمه در شواره
راه داره، همون وجوه متقدمه توشونه. خب حالا اینجا این نکته هم گفتیم، معقت نظر اصلا تو این فرض دیگه کاری به حکم آقای چیز نداشته باشیم، اون آقای حامل. معقت نظر ان حرمت دخول اول ادخال علیه، علیه به چی میخوره؟ به کی میخوره؟
حامل.
اینجا ما مثلا دخول یا ادخال بر این حامل حرام هست مثلا یا نیست، به ایناش کاری نداریم. حالا یا کاری نداریم یا اصلا حرام نداریم، او فرض عدم ها، عدم حرمت. مثلا بگیم ادخال مثلا حرام نیست، حتی نمیشه دخولو بگیم حرام نیست، ادخالو بگیم حرام نیست. حالا که ادخال حرام نیست، پس اون حامل فقط احتمال توجه تکلیف به خودشو میده، چون کارش به لحاظ ادخال که حرام نیست، دخولش هم احتمال داره جنوب باشه و دخول الجنوب به مسجد اتفاق داره میفته. لذا بازم اصلا کار حامل حرام مثلا نباشه.
اگه یه فرضی باشه که مثلا این عجیبش بکنه و اگه تو مسجد کلا کار بکنه، تو این حالت این باید تو مسجد کار کنه یا کلا باطل میشه نقد اجاره؟
اجاره که باطل میشه اگر بر یک عمل محرم باشه، اجاره باطل میشه.
خب بعد از این که ارزان به حضورتون که این عقد رو میبنده این اتفاق میفته، نه این که از اولین جنوب باشه و عقد ببنده، بعد این که عقد میبنده مثلا چند دونم وسط کار میره استراحت میکنه و جنوب میشه،
منفسخ میشه عقد دیگه. این میشه از اون مواردی که مثلا یه عقد اجاره میبندن بعد اون موضوع ممتنع میشه، حالا یا ممتنع شرعن یا ممتنع عرفن، نه منفسخ میشه. مثلا عقد اجاره بسته بودن یه خونه ای رو طرف اجاره کرده بود، خدای نکرده صاحب زد پودرش کرد، زلزله اومد خرابش کرد، این دیگه منفسخ میشه.
حالا اینجا عقد اینا ها برای فعل حرام نرفته، اون شرطه اون مقدمه حرام برده،
یعنی
اینو اجاره کرده که آقا مثلا مسجد
قرآن برده میاد، اینو اجازه بدید بحث میکنیم دیگه. بله ببینید آقا، اینجا یه سوالی که واقعا مطرحه اینه، این استئجار اصلا رو چه حساب باید حرام باشه؟ این استئجار مگر دلیل بر حرمتش به نحو خاص وجود داره که بگن آقا استئجار یک جنوب برای دخول در مسجد حرامه؟ یعنی چیزی که ما نداریم که. اگه بخواد حرمتی داشته باشه رو چه جهت باید حرام باشه؟ رو جهت اعانه بر اسم، که این آدم این آقای مثلا جنوب خودش حرام داخل مسجد بشه، من بیام با این اجیر کردنش برای او یک چی ایجاد کنم، یک دعایی ایجاد کنم که آقا طرف پول بگیره بعد این کار حرام انجام بده. خب خیلی هستن ضعیفن، بیمبالاتن، حاضرن برای پول گرفتن کار حرام انجام بدن. من چرا بیام یه همچین تسبیبی بکنم، سبب بشم که یک کار حرامی انجام بشه؟ این آقای جنوب به هوای اینکه مثلا یه پولی بگیره بیاد تو مسجد. این از این باب دیگه، اعانه بر اسم. خب اگه قرار باشه از این باب باشه، حالا تازه
فساد میاد اصلا،
حالا عرض میکنم چیز دیگه، بعضی ها که اصلا میگن آقا لکن حرمت الاستئجار لیست ذاتیتن ولا تحرم تکلیفن، اصلا حرمتی نداره، بلکه تحرم وضعن، باطله. اگر شما مثلا یک جنوبی رو چیز کنید باطله، نه اینکه حرام هم باشه. رد میفهمم مرحوم آقای آشتیانی هم میفرماید که این حرام تکلیفی نیست اصلا استئجار. بله آقای عرضم به خدمتون آسای سعید حکیم تنقیح گفتش لیکن حرمت الاستئجار لیست ذاتیتن، ذاتی نیست. یعنی چی؟ یعنی عرضیست. عرضیست یعنی چی؟ یعنی به جهت اعانه بر اسم حرام میشه، نه اینکه خودش به عنوان خودش ذاتن حرام باشه، ذاتن و فی نفسه حرام باشه، مثل شرب خمر، مثل خیلی عناوین دیگه که اصلا فی نفسه حرام هم. نه، این خودش فی نفسه حرام نیست. چه عنوانی برش عارض میشه که عرضاً وقت حرام میشه؟ اعانه برش. خب پس قراره به جهت این باشه. وقت اگه به این جهت بخواد باشه، شما اصلا اگر برگشتید گفتید که ما ادخال رو برای این آقای حامل اصلا حرام ندانیم، اگه گفتیم مثلا ادخال بر حامل حرام، ادخال الجنوب به این شکل بگیم، ادخال الجنوب گفتیم اصلا جز محرمات نیست، فقط چیه که جز محرماته؟ دخول الجنوب. چند لحظه قبل عرض کردم اگه اینو بگیم آیا واقعا کار حامل اصلا حرمتی داره؟ حاملی که اونم کول کرده دارن داره اونو میبره مثلا مسجد،
خودش میگه داخل نمیشه،
خودش هم داخل داره میشه،
نه این جنوب نیست دیگه، خودش
خود حامل داره جنوب میشه، اونم کول کرده داره میبره، این اصلا کار حامل دیگه حرام میشه؟ اگر ما فقط چه عنوانی رو حرام بدونیم؟ دخول رو، ادخال حرام ندیم، نه چرا حرام میشه؟ خودش داره داخل میشه، ولی معلوم نیست جنوب باشه که
مخالفت
احتمالی، توجه تکلیف به شخص خودش اصلا محرز نمیشه.
نمیدونم چرا میارم
کی هر زینه که نمیدونم هیچ کدوم نمیدونم اصلا اصل بس ما از اول همینه که نمیدونم هیچ کدوم کی جوری میاد. خب نادر فرمایید در این همچین فرضی امکانات کم بود آقای عبدالله این موقع بعد یه مدتی مثلا خب آرزم به خدمتون که در یه همچین فرضی اینو دوستان دقت کنن بحثش دقیقه، اگر کار این آقای حامل اصلا حرام نبود، چرا حرام نبود؟ چون اصلا یقینی به توجه تکلیف به شخص خودش نداره، احتمال میده که جنوب باشه و چی برش حرام باشه؟
دخول،
فقط همین، که اینو با چی میتونه برطرف کنه؟ اصالت داره، اصالت و عدم الجنابه، حل میشه قضیه بر خودش، پس اصلا کار او حرام نیست که اون وقت کار او اسم نیست که اون وقت کار اون آقای محمول استعجارش بخواد اعانه بر اسم بشه، پس کار اون آقای محمول هم فقط در چه فرضی حرامه؟ اگه خودش جنوب باشه از باب دخول احسن، اما اگر اون پایینیه جنوب باشه این استیجاره این اصلا حرمتی نداره، پس یه احتمال فقط هست، اونم میتونه برای خودش چیکار کنه؟ اصل عدم جنابت جاری کنه، هر دوشون برن تو مسجد و هیچ مشکلی هم پس نداره. لذا مرحوم شیخ میفهمد الا ان یقال به ان الاستعجار تابع اون لحکم الاجیر، این استدراک از چیه؟ استدراک از این مطلب که داریم میگیم آقا تو پاراگراف قبلی چی گفتیم؟ گفتیم که معقد نظر ان حرمت دخول اول ادخال علل حامل او ما فرض عدم حرمت ادخال. بله
یعنی معقد نظر از حرمت دیگه همون بدونیم که اون حرام باشه که حرام نیست،
نه نه اون معقد نظر نه اینکه مبنامون این باشه که حرام نیست، نه 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 بلکه کاری نداشته باشیم، من عبارت عبارت کیو اینجا داشتیم، مرمای همدانی بود یا کسی دیگه بود؟ بله احسن مرحوم آقای همدانی میگه یعنی ان الکلام انما هو فی تکلیف المحمول، ما تکلیف محمول حالا میخواییم توی این پاراگراف و کذا من جهت فلان روشن کنیم، اصلا کاری نداشته باشیم به تکلیف و حکم حامل، میفهمد که یعنی ان الکلام انما هو فی تکلیف المحمول من حیث و عمله اجمالا و انه او اجیره او اجیره جنوبون، من قطع نظر ان ان فعل الحامل محرم فیکون استعجاره اعانتن علل اسم، به اینش الان فعلا کاری نداشته باشیم که در اون صورت استعجار محمول هم وقت حرام قطعی میشه و وقت حالا عرض میکنم که چه مشکلی پیش میاد.
این عدم محمد هم یه فرضی باشه که مردم هم باشه که در یه حالتی ادخال حامل حرامه، ولی یه فرقی بود که توی اون فرض مثلا حرمت برای ادخالش نباشد.
بذارید پس من اینجوری بگم، ببینید الان تا اینجا که بحث مشکلی نداشت، این فرق این دوتا رو فهمیدیم دیگه که او فرض عدمه ها، فرض عدمه یعنی اصلا مبناهم بگیم حرام نباشه ادخال، یا چی؟ یا کاری نداشته باشیم فعلا، کاری به اینش نداشته باشیم. خب حالا وقت الا ان یقال چجوری میشه؟ الا ان یقال بعد نل استجار استدراک از این میشه که آقا البته اگه بخوایم کاری نداشته باشیم یا ادخال و حرام ندونیم، استجار اصلا از کجا بگیم حرامه؟ اصلا خود استجار اون وقتی که نمیتونیم بگیم حرامه. رد میفرمایید؟ میگه به انل استجار تا به اون لحکم الاجیر، فاذا لم یکن فی تکلیفهی محکومن، اگر خود اون اجیر تو تکلیفش محکوم به جنابت نباشه و برای خودش چی جاری کنه؟ اصل عدم جنابت جاری کنه، ولذا اوبیه له الدخول فی المسجد، برای او اصلا مسجد رفتن حلال بشه، صح است اجار غیر له، هیچ مشکل نداره که بخواد اینو استیجار کنه. و ما دیگه دلیل دیگه هم نداریم که بخوایم از اون باب بگیم استیجار حرام است. و اوبیه له الدخول فی المسجد، بنابر همون فرض چی؟ همون فرضی که صفحه قبل گفتیم که ادخال الجنوب حرام نباشه. و اگه ادخال الجنوب حرام نباشه، این فقط بحث دخوله، بحث دخوله که میتونه برای خودش عدم جنابت جاری کنه. محکومن لم یکن محکومن فی تکلیفه بالجنابه، اصل عدم جنابت جاری میکنه، دخول مسجد براش میشه حلال. اون وقت پس اگه این حلاله، اون آقا هم داره کیو اجیر میکنه؟ یه آدم طاهر رو که مسجد رفتنش هیچ مشکل نداره. و وجه دیگه ای هم خودش هم حالا عرض کردم، حالا باز تکرار میکنم، و وجه دیگه ای هم برای حرمتش ما نداریم. به قول معروف آقای تونکابونی در ایضاح، یعنی ان حرمت الاستئجار من جهت حرمت الاعانه علی الاسم، فاذا لم یکن المأجور مؤجر یعنی مأجیر معصومن یعنی عاصمن، وقتی که اون آقای اجیر گناهکار نیست، لا یتحقق اعانتون علی، اعانه بر اسم مثلا جا سالوب انتفاع موضوع میشه دیگه، اعانه بر اسم یعنی چی؟ خب این تا اینجا درست شد؟
درست.
بله.
اجازه این بزرگوار محمود،
بله،
این حرف هم یه قبول بکنی، مرتبه بین دو تا چیز دیگه، یا دخول خودش حرامه.
کدوم محمود؟
محمود یا اعانه‌ای که داره صورت میگیره، یعنی اعانه بر اسم، اعانه بر اسم معلوم که نیست، اسم واقعیه. اگه ارمجمالی ما اینه، یکی از طرفه جنوب هست، درست؟
یکی جنوب جنوب هست، باش.
اگر
ولی اعانه بر اسمش از کجا معلومه؟
خب دیگه میگن اگر خود بزرگوار جنوب باشه که میشه دخولش حرام.
خب این اگر، این که تا اونجا اگر،
خب دیگه اگر خب. اونم جنوب باشه، اعانه بر اسم صورت
بره بوتن. نه اون الان کارش کاملا چیه؟ ما احراز کردیم کارش حلاله، یه اگر نداره. کار این آقای حامل قطعا حلال است.
اعانه بر اسم معلوم نیستش که، یعنی ممکنه ما هم ندونیم، ولی اعانه بر اسم صدق بکنه، یعنی یه چیزی فی الواقع اسم ما نمیدونیم.
خب.
در این صورت هم عرف بیم یه اعانه بر اسم دیگه.
نه این بحث علمی ذکریه. اگر مثلا طرف عرضم به خدمتون در حکم نفس خودش، در تکلیف نفس خودش کارش حلال است، ولو حالا ما بدونیم مثلا نه این کارش حرامه، این اشکالی نداره. چرا؟ چون اعانه بر اسم اتفاق نمیفته. اسم یعنی چیزی که طرف خودش بدونه که عاصم است، میدونه گناهکار است، من بیام او رو در این گناهکار بودنش، در این عاصی و متمرد بودنش کمک کنم. ولی این که اصلا نمیدونه متمرده، در تمردی میکنه، گناهی میکنه، هیچی در کار نیست. بله. فقط حالا ببخش اون سوال قبلیتونو من جواب بدم که نسبت به خود محمول اون وقت، حالا که اینو گفتیم، باز نسبت به محمول هم قضیه درست میشه. آره. چرا؟ چون فقط از حیث دخولش ممکنه اشکالی باشد که برای خودش میاد اصل رو بود. حالا من یه تا اینجا یه نکاتی رو گفتیم، این بحثا جلو اومد، اما بذارید یه نکته ای رو بگم، یه ذره این بحثا حالا عوض بشه. ببینید آقا، اساسا اگر قرار باشیم این حرمت دخول و ادخال علی او فرض عدمها و امثال اینها رو ما بگیم، این به خاطر چی داریم اینو میگیم؟ این نکتهش چیه؟ به خاطر اینکه از محل بحث خارج نشیم. از محل بحث که محل بحث چیه؟ اجمالا حیث انه علم اجمالا به صدور احد المحرمه. کی طرف اجمالا میفهمد که یکی از دو تا کار حرامو داره انجام میده؟ وقتی که حتما فرض ما این باشد قطع نظر ان حرمت فلان تا آخر. چرا؟ چون اگه فرض ما این نباشه دیگه علم اجمالا به صدور احد المحرمه نمیشه، بلکه علم تفصیلا به صدور حرام میشه. اون محمول علم تفصیلی به صدور حرام پیدا میکنه. چرا؟ اینو خوب دوستان دقت کنن. اگر قرار باشه ما برگردیم بگیم آقا هم دخول حرام است در شریعت هم ادخال، کار اون آقای حامل قطعا حرام هست یا نیست؟ حامل قطعا کار حرام داره انجام میده یا نه؟ ولی حالا ندونه که به خاطر چی؟ قطعا کار حرام داره انجام میده، درسته؟ اگر او قطعا داره کار حرام انجام میده، پس این آقای حامل هم دیگه تفصیلا با همین استعجارش میفهمد که داره حرام انجام میده. دیگه اصلا اجمالی نمیشه که ندونم با استعجارم یا با دخولم. اصلا دقیقا خود همین استعجارم میشه اعانه بر اسم. چرا؟ چون کار این آدم اسمه، استعجار منم اعانه بر اسم.
استعجار محمول دیگه.
محمول. اون آقای محمول استیجارش دیگه تفصیلا می شود حرام و اصلا از محل بحث بیرون میاد که اجمالا بداند به صدور احد المحرمه. لذا این قیدو داریم می زنیم. پس این قیدو برای چی داریم می زنیم؟ برای اینکه این جامعه معقد نظر رو، برای اینکه از محل بحث خارج نشیم. اما چه کنیم که این ارزم خدمتون بنابر چه فرضی است؟ بنابر این فرض است. بنابر این فرض است که ما ادخال رو حرام بدانیم. یعنی این که از بحث خارج میشیم. این که از بحث خارج میشیم بنابر این است که ما ادخال رو حرام بدانیم. برای این که از بحث خارج نشیم، برای که از بحث خارج نشیم باید ادخال رو حرام ندانیم. اون وقت اگه ادخال و حرام ندانیم به یه مشکل دیگه برمیخوریم. اگه ادخال و حرام ندانیم دیگه استیجار اصلا به چه وجهی بخواد حرام بشه؟ پس محمول کارش میشه چی؟ محمول کارش میشه حلال. علم اجمالا به صدور احد المحرمین نمیشه. گرفتین چی شد؟ لذا این فرض کلن باید ارزم بخدم کنار گذاشته بشه. چون یا ما ادخال و حرام میدانیم استیجار تفصیلا حرام میشه، یه علم اجمالا به صدور احد المحرمین نمیشه که بخواد محل بحث ما باشه. یا ادخال و حرام نمیدانیم، اگه ادخال و حرام ندانیم کار حامل حلال میشه. خب کار حامل که حلال بشه، استیجار هم که حلاله، و از اون طرف فقط یه احتمال اینکه اون آقای محمول جنوب باشد، یه احتمال است که اونم برای خودش اصل ایجاد میکنه.
کار حامل به جهت این نقد قبلیمون حلال میشه دیگه.
کار حامل خب
نه اینکه اعانه بر اسم نمیشه به جهت نقد قبلیمون دیگه.
این که هست اون که تکراریه. بله، ولی اون نکته جدیدش این بود که بله
فرض هم الا ان یقال وجدانا امکان هست که مبلا به عنوان حاضر ثابت اینجا به هم مزاحمت میکنن. یعنی بالاخره از دور داره میبینم که اینها یک علم اجمالی داشتن.
اون یه اشکال اساسی بود دیگه. بله، کلا تو این بحث واجد علمانی فیزوب مشترک به شکل کلی گفتیم اینو که دیگه حالا تو اینجاها که دیگه بدتر به طریق اولا. حتی اون اشکال ما کجا گفتیم؟ اونجایی که حامل و محمول و اینا هم نباشن، هر دو با هم مثلا باشن بیان تو مسجد بشینن با هم مباحثه کنن مثلا. حتی اونجا هم ما اینو گفتیم. مثل کجا میشه؟ مثل اونجایی که اون مولا میاد سرشو میاره توی اتاق، گل قالی رو میبینه، میگه نون بخر، بعد نمیفهمن که به کدومشون گفته، بعد هیچ کدوم نمیرن نمیخرن. اونجا اونو به شکل کلی ما اشکالی کردیم، گفتیم جای تعامل داره. ولی فعلا با همون مبنای مرحوم شیخ داریم این بحثا رو پیش می‌بریم. بله.
اونجا که ادخال رو ما حرام ندانیم، این محمول نیاز نیستی اصلا از جاری بکنه. این محمول که ادخالش که حرام نیست، ادخالش داره توسط اون شخص انجام میده. یعنی
نه 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 استجارشو میگیم. ببینید اگر ادخال حرام نباشه پس کار حامل میشه حلال.
بله.
این درسته؟ اگه ادخال حرام نباشه کلن تو شریعت، کار حامل چی میشه؟
حلال
میشه. حلال. چرا کار حامل حلال میشه؟ چون احسن فقط بحث دخولشه، فقط دخول حرامه که این اول کلام احتماله، ادخالش هم که اصلا حرام نیست، پس کار حامل میشه حلال. اگه کار حامل شد حلال، بحث اعانه بر اسم دیگه منتفی میشه، پس استیجار دیگه اصلا حرمتی نداره. من یه آدمی که طاهر است و عملش دخول در مسجدش حلال است رو دارم اعانه میکنم بره تو مسجد. نه
شما برای فرض اینکه اونم جنوب باشه، اون محمول جنوب باشه،
خب
این که داخل
اونم صرف احتمال کنه.
آخه نه اصلا من میگم اون شخصی که داره داخل مسجد میشه،
خب
محمول هم هستش، برای این دخول صرف نمی کنه. این داره
نه اینو که عرض کردیم، نه
که گفتی حتما خودش نمید بیاد به سبب
احسن. آره میتونه مثلا طرف با دابه ای بره تو مسجد جنوب، مثلا با دابه اونم هر آن
سنه تمامی. اگه فرض حرمت ادخال خارج از بحث
میشه، چرا خارج از بحث میشه اگر ادخال رو حرام بدانیم؟ چون اگر ادخال رو حرام بدانیم، این آقای حامل قطعا کارش میشه حرام. چرا؟ چون یا از باب دخول یا از باب ادخال قطعا کارش حرام. کار او که قطعا شد حرام، پس استعجارم از باب اعانه بر اسم قطعا میشه حرام، تفصیلا این کارش حرام. یه اینجوری نیست که این آدم ندونه آیا با استعجارش داره یه محرمی مرتکب میشه یا با دخولش. قطعا با این استعجارش داره کار حرام انجام میده. بله.
احمد
مواربا فقط
در مورد حکم حامل بود، درسته؟ حامل چنین کلی گرفته میشه، درسته؟ این کذا
فرض در مورد حکم محموله، درسته؟ خب بله بله.
حالا این محمول فرض مثلا اینکه که آقا نمیدونه خودش جنبه یا نه، وضعیت طرف نمیدونه حامل جنبه یا نه، درسته؟
بله.
فرض چنین چیزی دیگه. ولی حتی علم اجمالی اینجا داره که ایشون جنبه؟
بله.
چه داره؟
بله اینکه
محمول. خواهد اما چجور اصلا اسم شکلی گرفت که تحکم بر این حکم حرمت بار الان نگاه احتمال میده که نه اصلا شده احتمال میده دیگه که حامل جنوب نباشه وقتی
با خودش جنوب باشه.
با خودش جنوب باشه وقتی که احتمال میده حامل جنوب نباشه چه اسمی باشه که حکم قربان درش بار بشه
وقتی احتمال بده حامل
جنوب نباشه. خب اما اینکه داره قربان داره داخل مسجد جنوب ممکنه جنوب باشه ممکنه نباشه.
اگه ادخال حرام بدونیم
ادخال رو گفتم قطع نظر کردیم دیگه
که چی؟ که حرام؟
اما گفتیم من فرض عدم ها یا من حد نزدم
پس همون ایلوان یوغال رو دارید میفرمایید دیگه
جناب همون نقدش کمان رو دارم
همونه بله همون ایلوان یوغاله همونه دیگه بله
تجربه برمش؟
بله
تجربه با این نوشته ما فکر که فرمونید گفتید که لازمه این قید رو بزنیم که وحش نداره بگیم من قطع نظر دیگه باید بگیم من فرض عدم حرمت یعنی لزومه ما باید ادخال حرام نداریم
بله بله بله
خطاب
مثلا عبارت باید اینجوری بشه اون وقت
آجا خطاب هم اینجور متوجه کسی نیست فرق ما در اینجور خطاب بگیش متوجه میشود
خب
الان خطاب اینجا واقعا آدم اصلا دوباره جبت شک و قبلی هستن نه خطاب متوجه محموله نه خطاب متوجه حامله
چرا دیگه الان نسبت به حامل فعلا قطع نظر کردیم خب باش نسبت به محمول میگیم یکی از این دو خطاب لا تستعجر الجنوب فی المسجد یا خطاب چین ایو الجنوب لا تدخل ولو معدابت مثلا فی المسجد متوجه این آدم هست برحال یا داره داخل میشه ولو به تسبیب ولو با یه دابه یا خودش جنوبه و چون جنوب داره داخل مسجد میشه حرامه یا اگه خودش هم جنوب نباشه اون پایینی جنوب باشه این داره استیجار میکنه یه جنوبی را برای دخول در مسجد پس ممکن بازم حرام باشه که میگیم نه آقا اینا اینجوری نباید ارزم بخیر اللهم الا یقا الا یقا که مهم حکم ظاهری اون حامل است همچنان که اینجا تابع اون لحکم الاجیر جناب آقای آسای سعید حکیم هم تصریح کرده لحکم الاجیل، یعنی لحکم ظاهری اجیر، حکم ظاهری یعنی نهاد میفهم لحکم ظاهری اجیر. خود مرحوم شیخ هم حالا پایین تر همینو خواهد گفت توی فرع بعدی، اونجا میگه والاقواه والاول لان الحدث مان اون واقعی اون لا علمی نم لا اشکال فاستئجار اهمال کنسل مسجد فضلا استئجار عهد مال لان صحت الاستئجار تابع الاباحه دخول لهم لا للطهارت الواقعیه. توی اونجا بحث ظاهری، ولی توی حالا بحث فرض کنید اینکه حدث برای نماز جنابت، اونجا دیگه یک چی حساب میشه؟ یه مانع واقعی حساب میشه و این تابع چیه؟ ادله است. به حسب ادله ما باید ببینیم جنابت را کجا به عنوان یه امر واقعی اومدن موضوع حکم قرار دادن و کجا به عنوان یه امر ظاهری موضوع حکم قرار دادن. توی بحث استیجار و اینها مهمی نیستش که طرف یک جنوب واقعی را مثلا داخل در مسجد دارد میکنند، نه، اینکه به حسب ظاهر آیا الان خودش میدونه که جنوبه، خودش میدونه داره اسیان میکنه، تمرد میکنه، اعانه بر اسم کجا حرامه؟ اونجایی که من یه آدمی که میدونم داره تمرد میکنه بیام اینو مثلا کمکش کنم برای این تمردش، ولی جایی که خود طرف هم نمیدونه اون معلوم نیست حرام باشه. راحت میفرمایید این الان خلاصه کلیت بحث در اینجا. و اما فرض بعدی، فرع بعدی و منها اقتضاء الغیر بهما فی صلاتن او صلاتین که حالا احسن اینجا پای صالثن هم به میون میاد، اون اول صالثن بود اول صالثن، البته اینکه مخصوص لصالثن باشه پای اونم اینجا به میون میاد. و منها اقتضاء الغیر بهما فی صلاتن او صلاتین، در یه نماز یه مثلا ثالثی اختیار غیر به ما فی صلات او صلات، یه ثالثی بیاد تو یه نماز به هر دو اختیار کنه یا تو دو نماز به این دو نفر اختیار کنه. آقای رضایی مثلا اگر فرض کنیم تو یه نماز چجوری فرض بشه؟ تو دو نماز که راحت فرض میشه،
یعنی نمازش
باطل
باشه،
یکی بیاد باعث جمعه، اون یکی بیمیره، یکی بیاد مثلا وسط نماز
یکیشون
محدث بشه، اون
یکی
بیاد، اون یکی بیاد ادامه بده امام بشه.
اصلا
حتی گاهی ها ممکنه خواب اتفاق بیفته، طرف توی سجده ممکنه بخوابه،
بهترین
فرضش نمید پیش اومده طرف مثلا ازم به خدمتتون شبهای احیا نماز صبح بعد از شبهای احیا سجده یه ذره طولانی بشه طرف میخوابه.
بله
نماز صبح
یه بار
خواهد
چهار بار
خوندم
بله نماز چهار بار خواهد
بعد
چهار بار
خواهد
بشه هدست چه؟ هدست اصلا بیه هدست. خب عرضم به خدمتتون که بس این یه فرض، حالا یه فرض دیگه هم طبق مبنای حالا شاذی میشه مطرح کرد و اون این که مثلا فرض بفرمایید که این آقای غیر، این آقای ثالث، این آقای ثالث با یکی از این دو واجد علمنی اینها با هم اومدن و فرض کنید به یکی دیگه از این واجد علمنی ها اقتدا کردن ابتدا، ولی هر دو چه بودند؟ هر دو مسبوق بودند، یعنی مثلا از رکعت فرض کنید دوم سوم امام رو درک کردن، بعد امام نمازش تموم شد، امام که نمازش رو سلام داد تموم کرد، اینا هر دو بلند میشن که نمازشون رو مثلا ادامه بدن دیگه، یکیشون به یکی دیگه از اینجا به بعد اقتدا کرد، اون ثالث به اون یکی دیگه واجد علمنی بیاد اقتدا کنه. طبق این مبنای شاذ اینو بعضی دارن. بعد می‌فرمایید. اینم باز میشه که الان این آقای ثالث به هر دوی اینا تو یه نماز اقتدا کرده.
قول
شازی قول شازی ببینید بله حالا آره میخواید بس بپرس احسن واقعا ببینید تجربه ارزم به خدمتون که آقا میفرماید و منها اقتدا غیر به ما فی صلاتن او صلاتن فهم قلنو به ان عدم جواز الاقتدا من احکام الجنابه الواقعیه کان الاقتدا به ما فی صلات واحده موجبن للعلم تفصیلی به بطلان صلات و الاقتدا به ما فی صلاتین من قبیل ارتکاب الاناعین و الاقتدا به عهد ما فی صلات واحده کرتکاب عهد الاناعین. پس ببینید میگم اگر ما اول باید مبنای خودمون رو روشن کنیم. ادل این فإن قلنا پایین‌تر و إن قلنا. یه وقت ما میایم میگیم آقا همونی که قبلا هم داشتیم تو موارد مهم. برمیگردیم میگیم جواز اقتدا به همین مقدار محققه که ما جواز اقتدا داریم. به همین مقدار که امام در تکلیف نفس خودش نمازش درست باشه.
این غیر مشهور
بود درست؟ نه میفهمم. چه این غیر مشهور بود؟ یه وقت اینو میگیم، یه وقت اینجوری نمیگیم. بلکه چی میگیم؟ میگیم آقا نه خیر، این بحث ذکری و اینا نیست که امام بدونه ندونه، این صحبت ها نیست. واقع جنابت مهمه. پس میگه فإن قلنا بأن عدم جواز الاقتداء من احکام الجنابه الواقعیه. به کسی که واقعا جنوبه نباید اقتدا کرد. حالا ببینید اینجا که میگیم به کسی که واقعا جنوبه نباید اقتدا کرد، این ثالث قطعا میدونه که داره به یه جنوب واقعی اقتدا میکنه. نه از فهمه یقین داره که این ثالث فرضاً میدونه دیگه. فرض اینه که این ثالث در جریان هست که این دو نفر یکیشون قطعا جنوبه. خب اینی که الان میداند قطعا یکی از اینا جنوبه، این اگر بیاد به هر دوی اینا چه تو یه نماز چه تو دو نماز اقتدا بکنه، قطع پیدا میکنه که چه اتفاقی به یه جنوبه واقعی اقتدا کرد، پس نمازش باطل. حالا یا تو یه نماز این کار کرده همون نمازش تفصیلا باطله، یا تو دو نماز به اینا اقتدا کرده اجمالا یقین پیدا میکنه یکی از دو نمازا باطله. حالا اصلا فرض هم جایی ببرید که اینا حالت ترتب با هم نداشته باشن، فعلا ذهنتون رو درگیر اون فرض ترتبش نکنید، دو تا نماز مستقل بوده و قطع پیدا میکنه یکی از این دو نماز مستقلش باطله، باید چه بکنه؟ اعاده بکنه. که اینجا یا میگیم موافقت قطعیه لازمه، خب لذا این آدم اصلا نباید به هیچ کدوم تو هیچ کدوم از این دو نماز به هیچ کدوم اقتدا بکنه و اگر این کار کرد هر دو رو باید اعاده بکنه. یا میگیم چیه که حرامه؟ مخالفت قطعیه حرامه، نه اینکه موافقت قطعیه واجبه، نه مخالفت قطعیه حرامه. و اونی که واجبه چیه؟ موافقت احتمالی است. اگر اینجوری گفتیم طبیعتاً اینجا این آدم لااقل اگر به یکیشون اقتدا کرد دیگه به اون یکی دیگه اقتدا نکنه، لااقل این است که به یکیشون اقتدا کنه، حالا چه تو یه نماز چه تو دو نماز. مثلا اگه نماز اول رو به الف اقتدا کرد دیگه نماز دوم رو هم به همون اقتدا کنه، نه یا نماز دوم رو به اون به اقتدا کنه. نه فهمیدی؟ پس میفهمد که آقا اینا تازه طبق یه مبنا بوده، حالا اون مبنای دیگر هم بررسی میکنیم. فإن قلنا بأن عدم جواز الاقتداء من احکام الجنابه الواقعیه کان الاقتداء بهما فی صلات واحده موجبن، حالا فعلا صلات واحده شو میگیم، اگه توی یه نماز واحد بیاد به هر دو اقتدا کنه، این موجب چی میشه؟ علم تفصیلی به بطلان صلات، تفصیلا این نمازش باطل شد. چرا علم تفصیلی پیدا میکنه؟ مگه این تفصیلا میدونه که الف جنوب بوده یا ب جنوب بوده؟ میگیم این از اوناییه که، از اون مواردی که از علم اجمالی چی داره متولد میشه؟ علم تفصیلی. ولو من ندانم الف جنوبه یا ب جنوبه، ولی وقتی که توی نماز واحد به هر دو اقتدا کنم، قطعا این نمازم تفصیلا باطله. چرا؟ چون دیگه یک نماز واحد در صحت و بطلان تبعض بردار نیست. ولو دو رکعتشو به جنوب به غیر جنوب اقتدا کرده باشم، ولی دو رکعتشو هم قطعا مثلا به جنوب اقتدا کردم، لذا کل نماز تفصیلا میشه باطل. شبیه اون اشاعه هایی که میگفتیم برای اون شخص ثالث بحث مشاع بوده و این صحبت ها، شبیه هم این پخش میشه، این بطلان دیگه پخش میشه تو کل نماز، کل نماز میشه باطل. جناب فرمودید لذا اصلا حق نداره همچی کاری از اول بکنه. حق ندارم به خاطر چی حق نداره؟ نه به خاطر اینکه ما علم اجمالی را منجز دونستیم، نه، اصلا دیگه شد تفصیلی، از اجمالیه تو نماز واحد علم تفصیلی متولد میشه. بعد وقت بعد اقتدا به ما فی صلاتین چی؟ تو دوتا نماز بخواد اولیو به الف دومیو به ب اقتدا کنه، این من قبیل ارتکاب العناین میشه. این که هر دو عنایی که قطعا یقین داره یکیش نجس است رو بخوره، یعنی مخالفت قطعیه بکنه، که اینجا چی اون وقت براش حاصل میشه؟ علم اجمالی به بطلان احد الصلاتین، یعنی یقین پیدا میکنه یکی از نمازها رو داره باطل میکنه، زحق نداره این کار رو بکنه. ولی اقتدا به احد ما، به یه دونشون مثلا اقتدا بکنه، فی صلات واحده، یه نماز رو پشت سر یکیشون بخونه، و اینجوری نباشه یه نماز دیگر را پشت سر یکی دیگه بخونه. این چی؟ این کرتکاب احد الانعین میشه، یعنی میشه مخالفت احتمالیه.
این سفر شد دیگه مجموعه،
ایشون سفر رو مطرح کردن برای حالا من احسن اون فرض ترتب و اینا رو هم دیگه بحثشو مطرح نکردم، چون باز خودش یه مقدار تصویرش دقیقه که مثلا نماز ظهر رو بیاد به یکی اقتدا کنه، نماز عصر را به یکی دیگه، این چی میشه؟ یا نه نماز ظهر را به یکیشون اقتدا بکنه، بنابراین که ما مخالفت احتمالیه رو هم حتی ممنوع بدونیم، مثلا این تکلیف عصرش چی میشه؟ نظر فهمید ظهر رو اومده به یه دونه اقتدا کرده، اصلا عصر رو هم به یکی دیگه اقتدا نکرده، این الان تکلیف عصرش چیه؟ میتونه عصر رو همه الان بخونه؟ یا نه باید باز ظهر رو اعاده بکنه؟ بله دیگه، که مخالفت احتمالیه رو مشکل ساز بدونیم،
مثلا در سومی معنیشه
مخالفت احتمالیه رو مشکل ساز بدونیم یا نه، و اینکه قاعده فراغ اینجا جاری بکنیم یا نه، و بگیم آقا من یه نماز پشت سر مثلا یکیشون خوندم احتمال صحتشو بدم، اینجا این فراغ نسبت به ظهر جاری بشه، عصر رو بتونم الان بخونم. اینا خلاصه بحثایی که فعلا واردش نشدیم، این خیلی از اون فرعاییه که واقعا میشه یه مقاله که خوبه، یه رساله سطح 3 شاید بشه از تو همین فرعا در آورد. باور کنید خیلی، حالا من یه بحثایشو بذاریدم فردا دیگه عرض میکنم. اصلا خود همین فرض این که، حالا بذارید فقط گراشو بدم انشاءالله فردا توضیحشو بدم. آقا این آقای سالس، نهای سالس گفتیم چجوری مثلا بیا توی نماز واحد به هر دوتا اقتدا بکنه؟ دو روش گفتیم، دوتا تصویر براش داشتیم. حالا اون تصویری که بنابر قول 16 است بیخیال، اون تصویر اولی که گفتیم چی بود آقای عبداللهی؟ امام مثلا وسطش حدثی چیزی براش حاصل بشه بعد بقیه رو. خب یعنی چی؟ یعنی یه واجد علمنی به یکی دیگه اقتدا کرده بوده ابتدا، که بعدش که برای اولی حدثی حاصل شد این یکی واجد علمانی رفت امام شد. اصلا خود اقتدای این آقای دومی، این آقای دومی که امام دوم شد، امام اول نه امام دومی، خود اقتدای او اصلا به چه مجوزی بوده که بخواد بیاد امام جماعت بشه بعدم بخواد امام جماعت بشه؟ او خودش یقین داره که یا خودش جنوبه یا امام جنوبه، پس نماز او به تفصیل میشه باطل. لذا این سالس بعدن چجوری بخواد بیاد به این آقا اقتدا بکنه؟ اصلا به این آقایی که تفصیلا میده نمازش باطله. حالا اینو باید ببینیم میشه درست کرد یا نه. فرد اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. فقط میخواستیم یه گرایی بدیم فکر کنم دوستان حالا فعلا که واقعی قرار دادیم آخه مبنام واقعی است.
حالا
اگه این اقتدار کنه چیزی
نماز خودش
باطله؟
احکام
فرض
قرار بود
فقط
ما گرایی
بدیم. فردا یه ساعت چند
وقت باشه یعنی؟
نه
ما 89 ما 89 آقا دوباره این دوما اگه علم اجمالی براش حاصل بشه که یکی از نمازش بالاخره باطل شد، اما خب بازم علم مرمز که باید جمعه جمعه کنید.